بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خدایا به حق حبیبت حضرت زهرا به بیجان سلامون علیها تو این ایام فاطمی تو را قسم میدیم، غل و غش در قلوب ما رو بر ما ببخش و بیامرز و با بخشش و آمرزش این گناهان جان و قلب ما رو ظرف تحمل این آیات کریمه قرار بده. صحبت در مسئله مؤمن آل فرعون بود که عرض کردیم ایشون شخصیتی بود که یک طب و ایمانم و سالها کتمان ایمان کرده، سالها با تقیه زندگی کرده، ولی وقتی کار به جای میرسه که میبینه فرعون بعد از اون معرکه عجیبی که شکست خورد و پیروزی موسی و معجزات موسی به همه آشکار شد، قصد قتل جدی او رو میگیره و در همین مقام مؤمن آل فرعون این شخصیت برجسته موحد رحمانی در مقام دفاع و حفظ جان موسی برمیاد، فلذا شروع میکنه به حرف زدن با فرعون که شروع سخنانش از در نصح و خیرخواهی است. اول ملایم صحبت میکنه، به تعبیری به زبان یک آدم مشاور ناصح خیرخواه، که خب حالا این چه کاری، آخه تو بزرگی، تو آدم مهمی هستی، اینم که فقط گفته ربی الله، این مهمی نگفته، خب کتابی ها اینو فعلا نکش، اون حرفش در حد و در استحقاق کشتن نیست. بعد از اینکه این حرفا افاقه نمی کنه، یک گام رو جلوتر میذاره مؤمن آل فرعون، چون جدی دیگه وارد میدان شده، نصیحت های بیشتری میکنه، بازم میدونی که نه فرعون رو حرف خودش اصرار میکنه، در حدی که بر میگرده این جمله رو میگه. دقت بفرمایید، در ادامه بحث جلسه قبل میرسیم به همون سوره مبارکه غافر آیه 29. آیات قبلی رو توضیح دادیم، رفقا ملاحظه بفرمایید، آیه 29 هرچی مؤمن آل فرعون به فرعون نصیحت میکنه میبینه کارساز نیست، فرعون برمیگرده اینطوری بهش جواب میده، قال فرعون، فرعون خطاب میکنه به چی؟ با موسی حرف نمیزنه ها، دقت بفرمایید، این حرفای فرعون با همین وزیر خودشه، با همین ولیعهد خودشه، با همین مأمور خزانه‌داری خودشه که اسمش مؤمن آل فرعونه، با این آقا داره حرف میزنه، بهش میگه که ما اریکم الا ما ارا، من به شما ارائه نمیدم مگر اون چیزی که خودم میبینم. ببین تکبر یعنی همین، تکبر یعنی همین، ما اریکم الا ما ارا، به شدت بوی تکبر میده، هر چی که من میفهمم همونه، هر چی که من میگم همونه. خب این قدرت دستشه، میفهمه که این وزیر داره حرف حساب میزنه، واقعا فهمیده بود، متوجه بود، بابا فرعون کور که نبود، خنگم که نبود، هم میفهمید هم چشماش باز بود، این معجزات رو دید، میفهمید که واقعا موسی یه خبری توش هست، ولی حاضر نشد که کوتا بیاد به خاطر اون حکومتش و مصالحش و اون بالاخره منافعی که داشت به خطر میافتاد، حاضر نبود کوتا بیاد، فلذا شروع کرد به تکبر کردن، اونی که من میگم همون. خب ببینید، منم که پدر یه خانواده باشم به خاطر یه خیالاتی بگم همونی که گفتم باید همون باشه، اونی که رئیس یه اداره فهمیده یه عملش اشتباه بوده، فهمیده تصمیمش اشتباه بوده، بگه همونی که من گفتم باید همون باشه، رئیس یه پادگان یه برنامه غلط داده، فهمیده که غلطه، ولی میگه همونی که گفتم باید همون باشه. اینا همه مصداق تکبره، همه ما بندگان در مرز تکبری و ورود در تکبر، دیروزم گفتم مثل ورود در باطلاق کله، مثل ورود در منجلاب، هرچی دیرتر برگردی کار سخت‌تر میشه. فلذا فرعون جواب داد یا قوم، بله قال فرعون ما اوریکم الا ما ارا، اونی که من بگم همونه، و ما اهدیکم الا سبیل رشاد. عجیب واقع، هر چی من میگم همون سبیل رشده، همون راه خیره. ببین مثل آمریکا که با این تکبر و غرورش میگه که اونی که ما میگیم همون حقوق بشره، اونی که ما میگیم همون خیر و صلاح حکومت جهانی و جامعه جهانیه. فرعون حرفش همینه، میگه اونی که من میگم همون سبیل رشاده، همون راه خیره، همون مصلحته. وقتی که اینطوری اصرار کرد، مؤمن آل فرعون دوباره یه پله پا رو فراتر گذاشت. به این نکات خوب دقت بکنید که انشاءالله در پاسخ اون شبهه و حل اون شبهه، چون من میگم اون شبهه که دو جلسه گفتیم میخوام اون حلش بکنیم دیگه، داریم آیه به آیه قدم به قدم انشاءالله جلو میریم که به جواب اون شبهه برسیم. وقت رفاع اگه میخوان جواب ما رو خوب بفهمن، اینجا رو خوب دقت بکنن، ما به لطف خودمتعال از این قرآن شواهد اون جواب رو پیدا کردیم. وقتی اونه فرعون این همه قد متکبر مغرور و هر تو کلش برو نمیره، خودش رو و فکر خودش رو مساوی با کل مصلحت نظام هستی میبینه، اینجاست که مؤمن آل فرعون یه پله پا رو فراتر میذاره، شروع میکنه به حالت انذار. حرفایی که دیگه ببینید، حرفای اولش جنبه دو پهلو داشت، این یکو کاذبن فت علیه کذبا و این یکو صادقن فلان، یعنی تو گام های اول دو پهلو حرف زد، که حالا شاد راستگو باشه شاد دروغگو باشه، دروغگو باشه دروغش گریبان خودش میگیره، راستگو باشه فلان میشه. بعد کم کم نصیحت کرد، حالا مثل فرعون اینقدر قد و متکبرانه حرف میزنه، دیگه لحن حرف رو عوض کرد، شروع کرد به انذار دادن. گفت و قال الذي آمن، اون کسی که ایمان آورده، باز بین بعضی از مفسرین اختلاف شده که این کیه، موسی داره حرف میزنه یا مؤمن آل فرعون. عجیب و واقع، اصلا اینجا که مجال حرفای موسی نیست. و قال الذي آمن، یعنی حتما همون مؤمن آل فرعون، حتما اون داره حرف میزنه. ولی عرض میکنم بعضی احتمال دادن که اینجا ادامه حرفا مقصود خود موسی باشه، از اینجا بعد داره موسی با فرعون سخن میگه، ولی ما قبول نداریم، این ادامه حرفا برای همون مؤمن آل فرعونه. خطاب کرد که یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، من بر شما میترسم از اون فتنه و مشکلاتی که برای احزاب پیش اومد. خوب دقت بکنید، احزاب جمع حزب، حزب یعنی گروه، احزاب یعنی گروه ها، اجتماعات. مقصود از احزاب در اینجا همون قوم عاد و قوم ثمود، قوم های قبلی خودشون، اون قوم های قبلی که توی جلسات قبلی خوندیم که چه بلاهایی سرشون اومد، چه عذابهایی سرشون اومد، چه اینا بعضشون دیده بودن یا اگر ندیده بودن این چیزه شنیده بودن. الان بعض از نسل جواب، الان برای همین قضیه انقلاب، خب بعض از مثلا بزرگوار که حالا پیرمرد بزرگ پدر بزرگوار ما که سن سالی داره، اینا خب خیلی بیشتر از ماها یادشونه، قبل از انقلاب و خیلی از حوادث قبل از انقلاب رو بهتر بیاد دارن. اونه که تقریبا زمان انقلاب حالا نوجوانی بودن تا یه حدی تو ذهنشونه، این جوانهای امروزی که متولد دهه 80 و 70 و اینا هستن که اینا خب خیلی ضعیف‌تر، یعنی دیگه چیزی تو ذهنشون نیست، ولی در این حال یقین دارن که تو این مملکت یه شاهی بوده، یه حکومت شاهنشاهی بوده، چی کار میکرده، چه ظلمهایی میکرده، و اینکه نبودن ها، لکن انقدر این فیلم ها رو دیدن، انقدر این گزارشات رو دیدن، انقدر این حرف ها به گوششون خورده که الان دیگه تقریبا یقین دارن که این مملکت یه اتفاق افتاده بوده. حالا نحوه صحبت کردن مؤمن آل فرعون با اون اطرافیان و فرعون و قوم خودش همینه، میگه یادتونه که برای قوم عاد قوم ثمود چه اتفاقات افتاده بود، حالا چه اوناتون که بودید و دیدید و چه اوناتون که ندیدید، ولی اینقدر بهتون گفتن و اینقدر شنیدید که گویا دیگه خودتون دیدید، ولی همه تون یقین دارید. علیه حال مقصود از احزاب همون اقوام قبل از این قوم حضرت موسی، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود که عذابهاشون مسلم بود. و ما یه نکته دیگه مربوط به کلمه یوم، یوم یعنی روز، ولی در لغت عرب غیر از روز یه معنای دیگه هم داره به معنای غم و شادی، محنت و نعمت، به این معانی هم استعمال میشه. قواد یوم به این معانی میاد، احتمال اینجا به همین معانی سازگار تره. یوم الاحزاب یعنی بر شما میترسم از اون تماقصه هایی که سراغ اون حزبه های قبلی، گروه های قبلی از قوم نوح و عاد و ثمود و اینا سرشون اومد. فلذا برای همین هم است که در آیه بعدی، آیه 31، این آیه 30 بود، آیه 31 میفرماید مثل دعب قوم نوح و عاد و ثمود والذین من بعدهم و ما الله یرید ظلما للعباد. دقت داشته باشید، دعب ریشش دعبه، دعبه بر وزن زربه، اصل معنای دعبه یعنی ادامه سیر، دائب این موجودی که داره سیرش رو ادامه میده، مثلا یه ماشینی که در حال حرکته، در حال حرکته داره حرکتش رو ادامه میده، او کسی که در حال دویدنه دویدنش رو ادامه میده. دعبه یعنی در حال سیر، دائب یعنی موجودی که اون سیر خودش رو متوقف نمی کنه، ادامه میده. اون وقت دعب با همزه نه با عین، دعب نه، دعب، دعب یعنی کسی که اون سیره قبلی خودش رو مستمره داره حفظ میکنه. میگه آقا دعب من اینه، یعنی من همیشه بنا دارم بعد از نهار مثلا یه 10 دقیقه طبق مستحبات در فقه دراز بکشم، استلقاء بکنم، پای راست رو پای چپ قرار بدم. دعب من اینه بعد از نماز حتما تسبیحات حضرت زهرا به بیجانم سلام علیها رو بگم، که فرمود اگه کسی همیشه مقید به تسبیحات بیبی باشه دیگه شدید و بردرف نمیشه. خیلی روایت عجیبه، اصلا روایت سیاسی به نظر من، سیاسی از این جهت. اهل بیت فرمودن شما تسبیحات حضرت زهرا رو به فرزندانتون آموزش بدید که وقتی اینو آموزش دادید، اینو خط قرمز گذاشتید، یعنی اصل نماز دیگه نباید فراموش بشه. چقدر خوبه که از کلام سیاسی از این جهت به شما توصیه میکنم اگه جایی میخواد برید تذکر به نماز بدید، مستقیم به خود نماز تذکر ندید، به این مسئله تذکر بدید، بگید چقدر تسبیحات حضرت زهرا مهمه، چه آثاری داره، چه برکاتی داره. وقتی اینو گفتی خب مشخص میشه پس اون مفروغ ننه، یعنی طرف دیگه تو دلش میمونه چه خبره. حالا مثلا میگه من دعبم اینه که بعد از نماز تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها رو رها نمونه. خب یعنی چی؟ یعنی یه سیره مستمره برای منه، مقصودم اینجاست، سیره مستمره. کلا در معنا و مفادش اینه. حالا در این آیه میفرماید مثل، بله، مثل دعب قوم نوح و عاد و ثمود. الله اکبر، الله اکبر. با این معنای ظریفی که از دعب استخراج کردیم آیه رو دقت بکنیم. دعب قوم نوح، دعب قوم عاد، دعب قوم ثمود و حتی افرادی که بعد از اینو دیدن چی بوده، سیره مستمرشون چی بوده، اینا چیکار میکردن. اینا کسانی بودن معجزه بهشون نشون میدادن، بازم اون قدی و تکبرشون ادامه میدادن. معجزه پشت معجزه، بازم دست بردار. عزیزان من، شما رو به خدا قسم میدم همه مونه یه لحظه این تیکه رو جان و دل بهش بسپریم، بین ماها و قوم عاد و قوم نوح و قوم ثمود فرقی در هیکل ظاهر ما که نبوده، همه ما همین تیپ آدم ها هستیم، فرق تو فکر و اعتقاد میتونه باشه. اگه ما فکر و اعتقاد ما رو درست کنیم مثل همون هستیم، به خدا پناه میبرم. بعضیا چقدر تو زندگیشون معجزه دیدن ولی معجزه ها رو کور میکنن.
اعتنا نمی کنن. وان هر کسی بره تو زندگی شخص خودش، با بغل دستت هم کار نداشت، با هیچ کس کار نداشت، خداییش. حالا اگه الان به ذهنت هم بر نمیگرده، خود اینم یه مصیبتیه، چون خدای تبارک و تعالی به همه قدرت و معجزات خودش رو نشون داده. متاسفانه بدبختی ما همینه، عبرت نمیگیریم، چشم عبرت بین نداریم. حالا حرف مؤمن و آل فرعون در این آیه همین میگه نشه ده به قوم عاد بیاد، ده به قوم ثمود که آمد. متاسفانه دیروز بهتون گفتم دیگه، عذاب ملخ آمد عبرت نگرفتن، عذاب قمل و شقش آمد عبرت نگرفتن، عذاب بفرمایید اون یکی دیگه چی بود، قورباغه آمد عبرت نگرفتن. فکر میکنم آخرین مرحلهش بود، اون قضیه خون بود، بازم عبرت نگرفتن. چه آدمی زنی چقدر عجیبه، یعنی کسی که تو این چاه تکبر فرو بره، هر چی دیرتر بیرون بیاد واقعا کارش سخت‌تر میشه. خیلی تعبیر عجیبه و این ظرافت این آیات کریمه قرآن اعجاز واقعا. فلذا داره به اینا هشدار میده، مراقب باشید به دعو مبتلا نشید. به تعبیر ساده‌تر، نمیدونم قبل از سالهای گذشته تو تذکرات اخلاقی که توفیق بود، نمیدونم این جمله رو براتون عرض کردم یا نه، یه فرمولیه به مناسبت تکرار بکنم، دیگه روز چهارشنبه هم هست. عزیزان من، سعی بکنیم نقطه عطف تو زندگیمون در کارهای بد ایجاد نکنیم. نقطه عطف، نقطه عطف اینه چی؟ یعنی نشه یک کار بدی رو پایه‌گذاری بکنیم بعد بهش پسوند درست بکنیم. اگر این بشه به همین دعب مبتلا میشیم. اصلا دعب برای همین درست میشه دیگه. عرض کردیم دعب در لغت یعنی چی؟ یعنی استمرار، یعنی نقطه سیر، ادامه سیر. اگه یک کار اتفاق افتاد بلافاصله بعدش پشیمون شدیم، زود کورش کردی، به دعب مبتلا نمیشی، به نقطه عطف گرفتار نمیشی. ولی اگر اتفاق افتاد، یه بار اخم کردیم، یه بار تشر زدیم، یه بار ظلم کردیم، یه بار حق ضایع کردیم، هر کاری کوچیک بزرگ فرقی نداره، دیدی کارت پیش رفت، بعد خوشت اومد، خواستی ادامه بدی، به محض این که ادامه دادی دیگه خیلی عذرخواهی میکنم از محضرتون، حاشاکم حاشاکم، کسی که این روی رو ادامه بده با قوم و نوح و عاد و ثمود دیگه فرقی نداره، با این فرعون دیگه فرقی نداره. هی پشت در پشت معجزه میاد، ولی طرف دیگه اعتنا نمی کنه. بعد فرمود و من الله یرید و ظلم نمی‌کند، حواستون باشه خدا که نمیخواد به بنده‌اش ظلم بکنه، خود شما هستی، شما خودتون دارید به خودتون ظلم میکنید، خودتون نمیخواد اشتباهاتتون رو تدارک بکنید، خودتون نمیخواد از این باطلاق گل بیرون بیایید، خودتون نمیخواد از این منجلاب تکبر بیرون بیایید، مشکل سر خودتونه. خب وقتی از خودتون باشه، تا خودتون هم اراده نکنید نجاتی حاصل نمیشه. و یا قوم انی اخاف علیکم یوم التنام، از شما میترسم بر اون عذابها و مشکلاتی که در تناد من، یوم التنام، تناد یعنی ندا کردن، از باب تفاعل، یعنی روزی که همدیگر رو صدا میزنن. این تنادی که از اسامی روز قیامته، به فضل خدا الحمدلله یه وقتی ما در اسامی قیامت داشتیم تحقیق میگردیم، فکر میکنم اقلا برای قیامت 70 اسم در قرآن وارد شده، 70 اسم همین قیامت، 70 تا اسم داره. وقتی 70 تا اسم داره، نه که اسم ساده باشه، یعنی به 70 حادثه قیامت داره اشاره میکنه، به 70 خصوصیت از خصوصیت قیامت داره اشاره میکنه. از باب مشیر به حوادث قیامت شده اسامی قیامت. وقتی یکیش هم یوم التناده، یعنی روزی که اینا همدیگر رو ندا میزنن، یا صاحب زمان به حق حضرت زهرا، خودت بدو بلا رزم دور کن، نمیدونم شده در یه حادثه که عمومیه، ببینید چجوری افراد همدیگر رو صدا میزنن،
خدا نگه یه زلزله بیاد، وقتی زلزله بیاد این اونو صدا میزنه، او اینو سمینا که پاک زیر آوار بمونه. تو همین فلسطین بیچاره وقتی این بمب‌ها رو سرشان خراب میکنه، بیچاره داشتن به رفاه و راحت زندگی خودشونو میکردن، داشتن تو خونه آشپزیشونو میکردن، بچه ها داشتن بازی خودشون، یه بمبی وسط رو کنه. خب به محض این که حادثه اتفاق میفته، همه همدیگه رو صدا میزنن، اونایی که زنده بمونن، اونایی که ببینن که هیچ، اونایی که زنده بمونن همدیگه رو صدا میزنن برای کمک به هم. یا اگر 5 نفر تو دریا باشن، یهو یه طوفانی تو دریا بیاد میخواد همه رو غرق کنه، این اونو صدا میزنه، اونایی میره صدا میزنه. یوم تنون دل همه اینا رو مثال زدم که معنای یوم تنون روشن شه. تو قیامت هم همه بیچاره انا البته همه ای که به تکالیف عمل نکردن، این اکثر اولای اولون که الان نمیفهمن، اکثر اولای اولون قیامت میفهمن. الان برای دینداری ما به این رو نگاه کردیم، خیال میکنیم چون بقیه اینطوری دارن زندگی میکنن این درسته. نه، میزان امیر المؤمنینه، السلام علیک یا میزان الاعمال، از اوصاف واقعا امیر المؤمنین. اعمال ما رو در قیامت با امیر المؤمنین میسنجن. کسی که اعمالش مطابق با اعمال امیر المؤمنین باشه سنجیده شده، اون نجات پیدا کنه، بقیه همه هلاک شده. هلاک شده اینه اقلا تو عذاب هم، تو بدبختی هم، تو سختی هم، و اونجا که همه هم دیگر رو صدا میزنن. یک دیگه از فرازهای مؤمن آل فرعون همینه، میگه میترسم بر شما، میترسم بر شما از یوم التناد که همه تون با هم بدبخت بشید و همه تون هم دیگه رو صدا بزنید ولی فایدهی نداشته باشید. خب دیگه چون داریم به اعضان نزدیک میشیم، این بحث تماکان ادامه داره، انشاءالله به فضل خدا بلو توی بیجار محضرت زهرا تطمیم و تکمیل این آیات و نتیجه گیریش رو برای تعطیلات بعد از خاتمه انشاءالله. الحمدلله رب العالمین، اللهم صل علی محمد.